آنی و تو رفتی و سر این سفره نشستی شام خوردی کنار. دوباره الان بعد از 25 سال 30 سال بعد از پیامبر دوباره همون آزمون و فتنه ها میشه و لتغربلن نغربله، غربال میشید. یعنی از تعمیر داره میگه یکی از دو تا پاتونو بردارید، یکی از دو تا پاتونو بردارید، نمیذارم دو تا پا، یکی تو بدن یکی چی، هم دنیا هم آخرت، اینجوری نمیشه. تصمیمتون رو باید بگیرید، انقلاب یا ضد انقلاب، حق یا باطل، عدل یا فساد. ولتصاتن صوت الغدر حتى يعود اسفلكم اعلاكم واعلاكم اسفلكم. اینا بخون از زیبایی کلمات، لفظش زیباست چه برسه به محتوا و معناش. حضرت فرمود که چنان بر هم زده خواهید شد در دوران حکومت من، چنان مثل کفگیر که به هم میزنه تو دیگ غذا رو. فرمود چجوری وقتی کفگیر میزنه تو دیگ، پایینیا میان بالا، بالایی میان پایین. فرمود یه کاری میکنن با این کفگیر آزمون مجدد انقلاب که حتی یعود اسفلکم اعلاکم، اونایی که اسفلن زیرن بیان بالا، و اعلاکم اسفلکم، بالایا برن پایین، پایینیا بیان بالا، زیر روتون میکنم. اینجوری نیست که آقا ما میشه همجور عین کفار زندگی بکنیم، اما یه نماز و یه روزه و یه حج و یه ریشی و یه حجابی و یه انگشتر عقیقی و سبحکم الله و مساکم الله و تمام. گفت نمیذارم اینجوری این کارا رو بکنید، هر سالم بریم حج و. گفت اینجوری نمیذارم، یه کار میکنم برید بالا و پایین، زیر و رو بشید. یه عده بالا بودن میان پایین، یه عده پایین بودن میان بالا، رویش ها و ریزش ها. فرمودن اینجوری نیست که یه بار امتحان بدی دیگه تا آخر عمرت گارانتی. آقا ما 30 سال پیش زمان پیغمبر امتحان دادیم دیگه، خب دادی که دادی، دوباره باید امتحان بدی، کسی گارانتی نیستش، همه در خطری. فرمودن که کسانی که گفتن توی امتحان مجدد، گاهی کسانی که سابقه های درخشان و طولانی داشتن در اسلام در زمان از زمان پیامبر، تو این مسابقه و آزمون دوباره عقب میفتن. یک کسایی که کسی نبودن، اصلا کسی نمیشناخت اینا رو که کیان، اونا میفتن جلو. فرمودن یه آزمون دوباره است، یک بار برای همیشه نداریم، مدام باید آزمون پس بدید. جلو یا میارن عقب، عقب یا میان جلو. به خدا سوگند، بعد فرمود که به خدا سوگند من فریبتون ندادم و نخواهم داد و چیزی رو از شما مخفی نکردم. والله ما کتمت و وشمتن ولا کذبت و کذبتن، به خدا سوگند هیچ حقیقتی رو از شما پنهان نکردم. من یه حکومتی تشکیل دادم که با شما مردم اندرونی و بیرونی مخفی چیزی ندارم من از شما، هر چی که هست به شما میگم و هیچگاه به شما دروغ نگفتم. حکومت بدون دروغ، دروغ به شما نخواهم گفت. و مرا به این مقام و به این روز خبر دادند، پیامبر به من گفته بود که یه چنین روزی خواهد رسید که آزمون مجدد دوباره خواهد رسید. این سخنرانی از تعمیر میکنه، یه بخش از سخنرانی ابن عسیر از و بعضی از مورخین بزرگ از برادران اهل سنت، اینا رو من هر چی دارم میخونم از منابع برادران اهل سنت الا خب نهج البلاغه، ابن عسیر و دیگران میگن بعد از اینکه این سخنرانی رو کرد، اول اومدن پیش علی، گفت همین طلحه و زبیر و اینا اومدن پیش علی که آقا شما خلیفه، حضرت فرمود من احتیاجی به حکومت و رهبری و اینا ندارم، یکی از هر کدومتون، هر کدومو که مردم قبولتون دارن و خودتونم فکر میکنید چیزه، هر کی رو که انتخاب کنین شماها، منم همکاری میکنم، من دنبال چیز نیستم. گفتن جز تو هیچ کس، تو شایسته ترینی. اینقدر رفتن و آمدن و اصرار کردن پذیرفت. جالب اینه اول کسی که با حضرت بیعت کرده طلحه بوده، اول کسی که این حرفا رو زدن سخنرانی، بعد آمد دست بیعت داد خود جناب طلحه بوده، بعد زبیر بیعت میکنه. همینا چند ماه بعد درگیر میشن با امیرالمومنین، سر قدرت. حضرت امیر در این سخنانه میفرمان که بعضی سخنانه میفرمودن که کسانی از شما که برادران خود منید، کسانی از شما در این سالها در دنیا غرق شدن، چیزهایی رو تصاحب کردند، من وقتی جلوی اونها رو بگیرم و خواهم گرفت فقط حقوق خودشون رو به اونها خواهم داد، از من عصبانی خواهند شد، فریاد خواهند زد که پسر ابو طالب ما رو از حقوقمون محروم کرد و به ما ظلم کرد. آگاه باشید هر کس از مهاجرین و انصار و از اصحاب پیامبر و خیشان پیامبر، از بستگان پیامبر، هر کس خیال کند، هر کس گمان کند به خاطر سابقه اش یا به خاطر همنشینی با پیامبر بر دیگران نسبت به بیت المال برتری دارد، بداند که خطاست. فرمود هر کار کردید، فامیل پیغمبری، قوم خویش پیغمبری، از اصحاب پیامبری سابقه دارید، هر کاری کردید برای خدا کردید، پاداشش از خدا بخواید در آخرت. فرمود در دنیا پاداش شما نزد خداوند، در آخرت در دنیا همه مساوی. شما قدیمی ترین و با سابقه ترین مسلمان با تازه مسلمانی که همین امروز مسلمان شود نزد ما مساوی است به لحاظ سهمش از بیت المال و حقوق اجتماعی در زندگی در حکومت اسلامی. فرمود هر کس که رو به قبله ما آرد شایسته برخورداری از حقوق اسلامی و حدود اسلام است. شما همه بندگان خدا هستید، مال مال خداست، میان همه شما مساوی تقسیم خواهم کرد، هیچ کس بر دیگری برتری و مزیتی ندارد. پرهیزگاران و سابقه داران در فردای قیامت پاداش خود را از خداوند بخواهند و خداوند دنیا را پاداش پرهیزگاران و مجاهدان قرار نداده است. پاداشتون آخرت. آنچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است. فردا بیایید تا اموال رو به روش جدید تقسیم کنیم که مساوی بود. این یک مرحله بعد شروع میشه، فتنه رو میبینید. روز بعد طلحه و زبیر میان مسجد، در گوشه ای دور از اینا که میگم عرض کردم همه از منابع برادران اهل سنت، تو منابع شیعه هم هست، تو منابع اهل سنت هم هست. میگه این سخنانه رو که حضرت امیر کرد گفت دیگه اون ممه رو لولو برد تا اون شد. بله، گفت که یه دوره جدیدی آمد، یه دوره جدیدی آمد، باید دوباره از اول امتحان بدین، معلوم بشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. روز بعد خیلی جا عجیبه، از امام آمدن تو مسجد که نماز جماعت بخونن، یه مرتبه دیدن یه گوشه مسجد یه نماز جماعت دیگه راه افتاده، پچ پچ میشه و یه عده دارن میرن اونور، تجمع دیگه، مردم رو دارن دو بخش میکنن، یه بخش میگن یعنی این هست. چرا؟ شرعاً به این نمیشه اختطا کرد، این دنبال فتنه است. خود این علی از همه اول میخواد شمشیر رو از رو بسته. این چیه حکومت اسلامی؟ مگه قبل از تو حکومت اسلامی نکردن؟ پس قبلی چی بودن؟ طلحه و زبیر به مسجد آمدن، در گوشه ای دور از مردمی که پشت علی اقتدا کرده بودن و نشسته بودن برای نماز رفتن. به دنبال آنها مروان، سعید، عبدالله ابن زبیر و جمعی دیگر از قریش به دنها پیوستن، جمعی که هی زیادتر شد و ساعتی آهسته با یکدیگر پچ پچ می کردند. روز دوم حکومت. بعد مخالفتشون آشکار شد، عمار آمد پیش علی گفت آقا هوا پسا، این سخنانه چی بود شما کردی؟ خب یک کمی آرامتر، همین روز اولی اینا پرچم دارن برمیدارن، اینا دارن فتنه میکنن و خلف وعده کردن، دارن میزنن زیر بیعتی که دیروز کردن، یک کمی ملاحظه بکنید. دوباره حضرت امیر رفت سخنرانی کرد، روز سوم حکومت سخنرانی کرد، همچنان که شمشیر بر کمر بسته و بر کمانی تکیه داده بود خطبه خواند. گفت مردم، برترین مردم نزد خداوند از نظر مقام کسی است که تابع کتاب سنت باشه و به تکلیفش عمل بکنه، اون ملاکه، هیچ چیز دیگری ملاک نیست، همه مساوی هستید. و باز همون حرفا رو به شکل دیگه تر کردن، آمدن پایین، دو رکعت نماز خوند، سپس به عمار گفت برو به طلحه و زبیر که گوشه مسجد نشستن یه مغازه جدا باز کردن، بگو بیا اینجا من باشون کار دارم. رفت صداشون کرد، آمدن پیش از امیر، از امیر شروع کرد با اینها صحبت کردن. بهشون گفتن که شما رو به خدا سوگند، آیا چنین نبود که شما با میل خودتون با آزادی کامل آمدید سراغ من، با من بیعت کردید؟ اینجوری بود یا نبود؟ یا من شما رو مجبور کردم به بیعت؟ من حکومت رو قدرت طلب بودم یا شما همه از من خواستید؟ گفتن چرا، ما گفتیم. گفت شما مجبور بودید، زور بالا سرتون بود با من بیعت کردید یا خودتون خواستید؟ گفتن ما با تو بیعت کردیم، متوافق فکر می‌کردیم شما یه جوری دیگه، یه روش دیگه‌ای دارین، نمی‌دونیم این جوریه که ما بیعت کردیم به شرطی که شما تو کارا با ما مشورت بکنی، بدون نظر ما کاری نکنی. و فکر کردیم حالا ما به شما چیز می‌کنیم، مسئله رهبری و حکومت شما رو تایید می‌کنیم، شما هم هوای ما رو داری دیگه، بالاخره سهم ما، حق ما، اینا محفوظه. ما به این هوا بود و فضیلت ما رو بر دیگران می‌دانیم. شما از همین دیروز که تقسیم اموال پیش آمد معلوم شد که اصلا برای کسی حرمتی قائل نیستی. حضرت امین گفت من حقی از شما سلب کردم یا به شما ستمی کردم؟ گفتن نه. گفت آیا حقی از مسلمانی ضایع کردم و پامال کردم یا حکمی از احکام خدا رو زیر پا گذاشتم؟ گفتن نه. گفت پس چرا از من دلگیرید؟ اگر من نه حق کسی رو پامال کردم، نه حکم الهی رو زیر پا گذاشتم، شما سری چی الان با من مشکل دارین؟ گفتن به خاطر این روش حکومت کردنت و این حرفایی که میزنی اینها، و اینکه چرا از نظر ما رو نمیخوای. حضرت امیر گفت که این که گفتید چرا با شما مشورت نکنن، من که اگر جایی باشه نیاز به مشورت، نظر شما رو میخوام. اون چی که تا الان گفتم جای مشورت نبود، چون حکم صریح خداوند بود، سنت پیامبر بود. و ادامش که حالا بعد خود شما باید بخون، نمیخوام حالا من همه تاریخ بخونم. این که گفتید ما مالی را که ما با شمشیرها و نیزه های خودمون نصیب اسلام کردیم، چطور حالا ما با کسانی که توی صحنه نبودن مساوی؟ باز حضرت همون جواب رو داد که پاداش شما مربوط به قیامته. یکی هم این تعبیره که اونجا داره طلحه و زبیر حکومت بصره و کوفه رو از علی میخوان. حضرت میگن من باید در این مورد فکر کنم. حالا اینجا دو تا روایته. یه روایت داره که حضرت بصره و کوفه رو به اینا داد، بعد آمدن تشکر کردن، گفتن آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، هوای ما هم داشتید. وقتی این حرف رو زدن، طبق یک روایت، وقتی این حرف رو زدن، حضرت امین ناراحت گفت چی گفتی؟ چی شد؟ گفتن هیچی، آمدیم تشکر کنیم، لطف به ما خلاصه لطف فرمودید. گفتن اینجوری نگاه میکنی به مسئله حکومت و مناسب حکومتی؟ یعنی فکر کردی یه هدیه ای من به شما دادم؟ من به هوای اینم که شما جزء اصحاب پیامبرید، مجاهدید، مؤمنید، اینا رو از سر تکلیف و اینا میخواید انجام بدید، نه اینکه یه طعمه ایه. توی روایت داره که تا گفت آمدن تشکر کردن، آقا خیلی ممنون که به ما شغل حکومتی دادی، حضرت همونجا پس گرفت، گفت نه، نشد. ما به کسایی که دنبال قدرتن چیزی نمیدیم. من با حسابی که شما میخواید خدمت کنید، تشکر میکنی از من؟ که یعنی هوای مارد مثل اینا دیدید یه شغل میگیرن، تبریک میگن تو روزنامه ها، آگهی دیدید؟ آقای نمیدونم چی، همه کسایی که معمولا هم کارمنداشن، چون بعدن میخواد بیاد اینا، بعدن باید یه آگهی رو ببینه. او آقا نمیدونم این اعتماد نمیدونم چی ها رو به شما تبریک میگویم، این منصب مسئولیت الهی و شرعی و انقلابی را فلان، از این چیزی هم اضافه میکنن که یکم مذهبی بشه، درست خلاف سنت اسلام. اگه کسی به کسی برای اینکه یه شغلی حکومتی داره تبریک بگه، این خلاف سنت اسلام. بله یه وقت ممکنه بگن به شما تبریک میگیم که مثلا مردم بهت اعتماد کردن، یا مثلا برای این کار چی بودی، فداکاری، اینا یه وقت بحثیه. ولی تبریک داری که به دنیا رسیدی، اونجا داره طبق روایت حضرت از اینا پس گرفت و دعوا شروع شد. طبق روایتی هم داره گفتن آقا حکومت بصره و کوفه رو بده، حضرت فرمودن من باید در این مورد فکر کنم و خواسته اینا رو انجام نداد. احساس کردن اینا به لحاظ اخلاقی الان شایسته این کار نیستن، ولذا اینا فهمیدن حضرت امیر با اینا اهل بدبستان نیست. آمدن گفتن آقا عزیز بفهمید، ما میخوایم مشرف بشیم مکه، میخوایم بریم عمره. اینا حضرت امیر فرمود که گفت شما عمره نمیخواید برید، من میدونم کجا میخواید برید. مل عمره تریدان و انما تریدان الغدره و نکس البیعه. این از من اجازه بدید، شما فهمودن این اجازه برای عمره نیست. دعوا رو شروع کردید، درگیری شروع شد، دارید میرید تدارک پیمان شکنی و درگیری رو ببندید. حضرتی رو بهشون سریع هم گفتن، اونا قسم خوردن که آقا چرا به ما اینجوری نگاه میکنین؟ ما دیگه یه عمره میخوام ببینم شما به ما شک دارید؟ حضرت لبخندی زد فرمود خب پس دوباره بیعت کنید، تجدید بیعت کنید. گفتم بفرمایید آقا. دوباره تجدید بیعت کردن و پیمان بستن و سوگند خوردن رفتن، و وقتی رفتن حضرت فرمود والله لا ترونهما الا فی فتنه یقتتلان فیها. وقتی رفتن از در بیرون حضرت به اطرافیا گفتن به خدا سوگند دیگه اینها رو نخواهید دید الا اینکه شمشیر میکشن به روی ما و جنگ رو بر ما تحمیل میکنن و هر دوشون هم کشته خواهند شد و به کشتار مسلمین خواهند خواست. بعدم اینا آمدن بیرون رفتن مکه، هر جا رسیدن گفتن بله ما با علی بیعت کردیم، به زور ترسیدیم. یه جوی ساختن توی مدینه بعد از قتل خلیفه که کی جرأت میکرد با علی بیعت نکنه، ما مجبور شدیم الا ما نمیخواستیم اینا. خب بله، برای پرسش پاسخ هم فرصت می‌ذاریم. شما لابلای این بحثا سوال چیزی به ذهنتون میاد بگید. اینا چون میدونم شما که وقت ندارید، البته اهل کتاب خوندن هستید، فرصت ندارید، خیلی گرفتارین، یعنی کارهای خیلی واجبتر چون دارید، من از این جهت داره که شما کارتون سبکتر شه، به کارهای واجبتر برسید. اینا رو میگم براتون که انشالله در جریان باشید چی بوده. یه مسئله هم راجع به جناب عایشه بگم. خب همسران پیامبر همشون برای ما محترمند. حتی جناب عایشه رو ما به عنوان ام المؤمنین میدونیم و به ایشون اهانتی نباید بشه، ولو که ایشون با علی بن ابی طالب درگیر شدن. ولی خود امیرالمؤمنین علیه السلام احترام عایشه رو نگه داشت، حتی بعد از جنگ که جناب عایشه اسیر شد امیرالمؤمنین اجازه نداد کوچکترین اهانتی به ایشون بشه. میدونید دو برادر عایشه، یعنی دو پسر ابوبکر، جزو یاران و شیعیان علی ابن ابی طالب بودن. جناب محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکر، پسر خوانده علی ابن ابی طالبه و از شیعیان خاص علی ابن ابی طالبه ایشون، و شهید شد و در نهج البلاغه جا داره که امیرالمومنین برای محمد ابن ابوبکر روزه خوند، گریه کرد وقتی خبر شهادت، چون حکومت مصر رو از تعمیر به ایشون سپرده بود که به دست اموی‌ها شهید شد. جناب محمد ابن ابی بکر و برادرش، یعنی دو پسر ابوبکر، جزء شیعیان امیرالمؤمنین بودن و در همین جنگ جمل این دو برادر در جبهه علی بودن، خواهر در جبهه مخالف بود. که حتی قبل از این قضیه حضرت امیر به محمد گفتن برو شما برو خواهرتون رو صحبت کن، باش صحبت کن و نصیحت کن، که ایشون آمد صحبت کرد، گفت چرا این کارو می‌کنید؟ حالا ماجراهایی داره. یک گفتگویی داره که اینو هم ابن عبدالحدید که از برادران اهل سنت و هم ابن اسیر اینو به دو شکل البته نقل کردن، یک شبه مناظره‌ای هست بین عایشه و ام سلمه که هر دو همسران پیامبر هستند، جناب ام سلمه، حضرت ام سلمه که همسر با وفا، و حالا این مناظره ببینید بین ایشونه. طلحه و زبیر نامه می‌نویسن به جناب عایشه، نامه رو از طریق عبدالله بن زبیر می‌فرستن، میگن آقا بهشون میگن بیاد ملحق شین جلوش وایستیم، این نمیشه، این اصلا این همه اوضاع رو داره به هم بریزه. ام سلمه، جناب ام سلمه مکه بود، اونجا از جریان مطلع میشه که اینها آمدن مکه، از اونجا جمع میشن حرکت کردن به طرف بصره که بصره رو بگیرن، بعدم برن برای کل حکومت. ام سلمه میفهمه اینا دارن تو مکه یه توطئه‌ای داره علیه علی و حکومت علی داره راه میفته. ایشون شروع میکنه مردم افشاگری و سخنرانی جناب ام سلمه به نفع امام علی علیه السلام، که مردم حق ندارید، خودتون بیعت کردید به حکومت، حق باش نباید درگیر شید. خبر به جناب عایشه میرسه که جناب ام سلمه داره مردم رو به نفع علی میشورونه و در برابر شما ایستاده. عایشه میاد دیدن و ملاقات ام سلمه، میگه دختر ابا امیه، تو نخستین زن از زنان مهاجر رسول خدا هستی، تو از بزرگان اهل بیت پیغمبری، بیشترین آیات الهی در خانه تو بر پیغمبر نازل شد، جبرئیل بیش از همه در خانه شما ام سلمه بر رسول خدا نازل می شد. ام سلمه گفت خب منظور اینا از منابع اهل سنت. جناب عایشه گفت که خب من خبر به ما رسیده که اینجور که من فهمیدم خلیفه، یعنی عثمان خلیفه سوم، درست حالا خطاهای اینا این عبارات جناب، چون جناب عایشه جزو مخالفین عثمان بود، طلحه و زبیر هم جزء مخالفین عثمان بودن، حتی در روایات در نقل تاریخی که جزء شورشی هایی که علیه خلیفه سوم شورش کردن، شورشی که منجر به قتل خلیفه شد، در اون شورش طلحه و زبیر هم بودن، خیلی هم جدی حضور داشتن و جناب عایشه هم علیه عثمان چندین خطبه و سخنرانی داره. ام سلمه میگه که شما که خودتون جزء مخالفین عثمان بودید و منتقدش بودید، چطور حالا به عنوان انتقام او میخواید در برابر علی بایستید اینها؟ و بعد ام سلمه شروع میکنه به یادآوری عایشه که یادت میاد، شروع میکنه چند حدیث از پیامبر رو به جناب ام سلمه، به جناب عایشه، که شما یادت میاد یه روزی علی آمد پیامبر در مورد علی چی گفت، یادت میاد اون روز چی گفت، یادت میاد اون روز پیامبر راجع به علی چی گفت. هر چی میگه عایشه هم تایید میکنه، میگه بله من اینا رو یادمه. ام سلمه میگفت پس با این وضع دیگر این چه شورش قیامیست علیه حکومت مشروع؟ ایشون میگه که نظر منم اصلاح بین مردمه، منم میخوام این بالاخره باید مسائل مشکلاتی هست باید حل شه دیگه. ام سلمه میگه خود میدونی. و بعد ام سلمه نامه مینویسه برای علی ابن ابی طالب که اینا دارن این کار رو انجام میدن. این یک قطعه. یک قطعه دیگر هم عنایت بفرمایید که دیگه عرضمو جمع بندی کنم. اونجا حضرت توضیح میدن که سخنرانی میکنن، الان من نمیخوام کل تاریخ رو بخونم، میخوام نتیجه بگیریم برای امروز. یه جا حضرت سخنرانی میکنن که اینایی که الان دارن به اسم خون عثمان و اینا حرف میزنن، همشون میدونن که بعضی از خود اینها در خون عثمان دست داشتن و کسی که باعث میشد جلوی برای مهار شورش، برای کنترل شورش اقدام میکرد که خلیفه کشته نشه، من بودم. جناب عایشه گفته بود بله من با عثمان معترض بودم، منتقد بودم، ولی عثمان خلیفه قبل از اینکه کشته بشه من شنیدم توبه کرده. وقتی توبه کرده که دیگه نباید کشته میشد. و الا من قبول دارم من جزء مخالفین و منتقدینش بودم، ولی توبه کرده چرا کشتنش حالا باید چیز کنه؟ حضرت امیر میگفت که جواب دادن که ما با هم دنبال قاتلین خلیفه باشیم ببینیم کی کشتش. یعنی این پیراهن عثمان مشهور است، پیراهن عثمان بردن بالا، پیراهن خونین عثمان رو، چون عثمان وقتی کشته شد خب هم در خانه محاصره بود، طبق نقل ها یک ماه محاصره بود تو خونه و این جمعیت نمی رفت. این مسائلی داره که حالا جزئیات نمی دونم. و وقتی کشته شد خب به حساب مشغول خوندن قرآن بود و اینا، که وقتی ریختن زدن هم انگشتش قطع شد و هم چیز شد، وقتی پیراهن خونی و انگشت عثمان رو اینا برداشتن بردن چیز و اینا رو دیگه با این عنوان تحریک احساسات مردم و مسلمین و اینکه مقصرش علی بوده، علی در ظاهر میگفته فلان، ولی پشت پرده علی بوده، که به همین عنوان هم جمل بعدم از صفین همه به این بهانه ها رو انداختن. اونجا از تعمیر توضیح میدن که ببینید کی بوده قضیه، نسبت خودشون با عثمان رو میگن که من هم منتقد به عثمان بودم و معترض به او بودم، هم در این حال مخالف قتل عثمان بودم، با افراطیون مخالف، افراطیون رو این کار کردن، اینا کار درستی نبوده و من در برابرشون ایستادم و چه و چه. در ربزه بین راه از علی علیه السلام توقف کرد، افرادی رو برای جمع‌آوری نیرو و نبرد با پیمان شکنان فرستاد جای مختلف که لشکر فراهم بشن برن جلوی اینا رو بگیرن، از جمله به حاکم کوفه ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری از زمان خلیفه قبل، از قبل حاکم کوفه بود. حضرت امیر آمد می‌خواست برش داره مالک اشدر و یه عده گفتن آقا بذار باشه، چون بالاخره اینم یه عده مرید داره تو شهر و بعضی از مردم قبولش دارن، حالا بذارید باشه تا ببینیم. چون که بعدن از تعمیر میگه من از اول می‌خواستم اینو بردارم، آدم صالحی نمیدونستمش، ولی دیگه چون گفتن یه عده چیزه برای که مردم نگن، تا اومد همه رو برداشت گذاشتم بمونه. وقت اونجا امتحانشو میده، اونجا داره حضرت بهش گفتن، نامه نوشتن که خب حالا اینا دارن شورش میکنن، حق با ماست، نیرو بفرست، نیروی کوفه رو، مردم کوفه رو بسیج کن، نیرو بیاد کمک بریم به بصره، چون اونا آمدن بصره رو اشغال کردن. ابو موسی اشعری شروع کرد ادبیات مقدس معاوی، یعنی چه جنگ مسلمان با مسلمان، با کدوم حجت شرعی در برابر اصحاب، در برابر اصحاب بایستن؟ بله شما علی هستی اولین مسلمانی، خیلی خوب، این طرف هم ام المؤمنینه، این طرف هم طلحه و زبیره، طلحه الخیره، زبیر سیف الاسلامه، یعنی چه جنگ مسلمان؟ ما اصلا این جنگ شبهه شرعی داره و مردم آرامش بشید، به هیچ کدوم از دو طرف ملحق نشید، ما بی‌طرفیم و این جنگ خلاف شرعه. حضرت امیر گفت خب این جنگ رو به ما تحمیل کردن، ما شروع نکردیم که به من میگید خلاف شرعه. این دارن علیه حکومت شورش کردن، میخوان براندازی کنن. باید به اونا بگید، شما باید طرف حق رو بگیرید، نباید بگید که در هر صورت کار نمیکنیم. دو بار نامه فرستادن، یه اعتنا نکرد. بعد دیگه محمد بن ابوبکر رو فرستادن به کوفه و او رو عزلش کردن و شهر رو به ابن عباس و محمد بن ابوبکر سپردن و با نیروها رفتن. وقت اینجا بازم ابو موسی اشعری مخالفت کرد با حضرت، سخنانه کرد که مردم نرید به جنگ، اون طرف اصحابن، این طرف فلانن، اونا هم سوابق دارن در نهضت پیغمبر، خیشان پیغمبرن، بزرگان اسلامن، با کی میخواید بجنگید؟ شروع کرد به سخنرانی و ایجاد تردید در دل مردم، ایجاد شبهه که مردم تو فتنه افتادن و کی حق کی باطله. تا اینکه بالاخره حضرت آمدن و مالکشتر رو فرستادن کوفه و ابو موسی رو با حالت ذلت بازداشتش کردن و با توسری کشوندنش پایین، عزلش کردن. یه سو سخنرانی که از حضرت امیر شنیدید همتون، که به اصطلاح این کفش چقدر میارزه، اون تو همین زیغار بود، یا اونم نشنیدین؟ اونجا داره که اون داستان معروف که ابن عباس میگه نشسته بودم دیدم خلیفه امیرالمؤمنین نشسته، یک کفش پاره‌ای دستش هی وصله میزنه، هی از این در وصله میزنه، از اون کفشش جیر بود. آقا تو خدا دست بردار از این کفش، آقا تو خلیفه مسلمینی، بزرگترین امپراتوری، قدرت جهان در اختیارته، حکومت که دست از امیر بود، میدونین 4 تا روستا و شهرک که نبود، بزرگترین قدرت سیاسی نظامی اون موقع جهان بود، چون امپراتوری ایران رو در هم کوبیده بودن، نابود کرده بودن، امپراتوری روم رو هم متلاشی کرده بودن، قدرت اول سیاسی نظامی و اقتصادی جهان تقریبا شده بود، یا یکی از دو قدرت اصلی شده بودن. میگه آقا شما حاکم نصف زمینی، این همه عاشق و مرید داری، این چه کفشیه؟ من خجالت میکشم این کفش دستن. اونجا داره که ابن عباس میگه در زیغار دیدم که نشسته کفش رو وصله میزنه. حضرت امیر سرشو بالا کرد، یه لبخند زد، گفت که این کفش چقدر میارزه ابن عباس؟ گفت هیچ آقا، ارزش کجا بوده؟ این اصلا چیه؟ این زباله است، بنداز کنار. حضرت فرمود به خدا سوگند این کفش پیش من ارزشش از حکومت بر شما بیشتر است. به خدا سوگند تمام حکومت برای جهان رو با این کفش معامله نمی کنم. فقط به یه دلیل حکومت رو قبول کردم و دارم می جنگم به خاطر حکومت و وارد مبارزه شدم، و او چیه؟ احقاق حقی کنم و ابطال باطلی. فقط برای این پذیرفتم وارد سیاست و حکومت بشم که یه حقی رو برقرار کنم و باطلی رو معفو کنم، به خاطر عدالت و حق آمدم، و الا ارزشی نداره برای من حکومت. و بعد فرمود من از هیچی نمی ترسم، از الانم که به فتنه و آشوب دچار شدن با اینا می جنگم، من اهل عقب نشینی نیستم، نصیحت میکنم، موعظه میکنم. نامه می فرستن ایشون برای حاکمشون در کوفه. تا آخرم حضرت میگفتن آقا مصالحه، مذاکره، گفتگو، نصیحت، برید با زبان خوش با اینا حرف بزنید، تحریکشون نکنید، بهشون بگید که ما نمیخوایم بجنگیم، با هم باشیم، کوتاه بیایید و اینا، که اینا نکردن. وقتی اینا بصره رو گرفتن، حاکم بصره عثمان ابن حنیف از طرف حضرت امیر، یه عثمان ابن حنیف، همون عثمان ابن حنیف که توی نهج البلاغه یه جا داره حضرت امیر توبیخش کردن. حضرت امیر فرمودن ایشون حاکمشون بود بر کوفه، نهج البلاغه اگه یه دور بخونید خیلی چیز جالبی توشه. اونجا حضرت به عثمان فرمودن اخبرنی عینی، یعنی چشم من جاسوس، نیروهای اطلاعاتی من به من گزارش دادن. حضرت امیر همه جا نیروهای اطلاعاتی داشت که خود حاکمان و استانداران اون شهر نمیدونستن اینا کیان، گزارش مخفی می آوردن. حضرت فرمودن نیروهای اطلاعاتی من خبر دادن که شما رو دعوت کردن به یه میهمانی که ثروتمندان و سرمایه‌دارا رو تو سر سفره راه میدادن، فقرا رو راه نمیدادن، میگفتن فقرا برن اون اتاق بغلی، و تو رو دعوت کردن به همچین میهمانی و تو رفتی و سر این سفره نشستی شام خوردی کنار اغنیا، در حالی که فقرا رو راه نمیدادن. یه همچین چیزی ده که اونجا داره حضرت خیلی توبیخ کردن، فرمودن از فقرا حق نداری فاصله بگیری. البته ایشون بعد عذرخواهی کرد و گفت من نمیدونستم، اینم تخلف. اینا وقتی اومدن بصره رو گرفتن، همین شورشی ها اومدن بصره رو گرفتن، اینو گرفتن، اولا 70 80 نفر از مسئولین شهر رو که از طرف حکومت از تعمیر بود 70-80 نفر اینا رو زدن کشتن، اعدام کردن، خون ریختن، یعنی عملا جنگ رو شروع کردن. و بعد این حاکم رو هم تمام سر و صورتش رو تراشیدن، ابروش و ریشش رو همه اینا تراشیدن و فرستادنش با اردنگی از انداختنش بیرون، گفتن حالا برو پیش علی با حالت تحقیر. که اونجا داره وقتی آمد پیش حضرت امیر گفت که آقا منو وقتی رفتم یا آقای کاملی بودم، حالا مثل پسر بچه برگشتم، یعنی ریشی نموی هیچی برای من نذاشتن، همه رو با خشونت و تحقیر تمام سر و صورت منو تراشیدن، 70 نفر رو زدن کشتن. حضرت سوار انا لله و انا الیه راجعون گفتن فارغت که شیخن، گفت آقا وقتی پیش شما رفتم یه پیرمرد درست حسابی باوقاری بودم و جئت که امرت، حالا مثل این پسر بچه ها برگشتم خدمت شما. موقعی که شهر رو بسر گرفتن، موقع نماز جماعت، سری که کی امام جماعت باشه، بین خود آقایون اختلاف افتاد، چون داشتن از الان برنامه‌ریزی میکردن برای بعد، گفتن علی که سقوط میکنه حکومت رو میگیریم بعد. شهر و بیت المال بسره در اختیار اینا قرار گرفت. هنگام نماز شد، طلحه جلو ایستاد، زبیر آمد جلوتر ایستاد، باز او اینا بس شد که کی، از همین الان باید معلوم بشه کی باید جلو بیسته. هر یک از طلحه و زبیر میخواستن امامت کنن، میان آنها اختلاف پدید آمد و سرانجام با میانجیگری جناب عایشه قرار شد یک وعده فرزند طلحه امام جماعت باشه، یک وعده فرزند زبیر، یه روز محمد ابن طلحه، یه روزم عبدالله ابن زبیر که دعوا نشه. قبل از جنگ جمل احتجاج امیرالمؤمنین با جناب طلحه و زبیر، رفقای سابق، همرزمان، سابق داران در اسلام، استدلال میکنه از تعمیر، میگه ما دنبال خونریزی و خشونت نیستیم، بیاید با هم صحبت بکنیم ببینیم مسئله رو یه جوری حل کنیم. اگه هنوز تو ذهن شما سوء تفاهمی هست که نیست، ولی اگر هست من میخوام حجت تمام شه، نمیخوام دری خون مسلمان ها نریزه، مردم دو دسته نشن، به جان هم نیفتن، فتنه را نندازین. من عبارات از امیر بخونم عرضم ختم میکنم. امام میگن که اما بعد فقط علمتما و ان کتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی. دوباره به شما میگم، میدونید کتمان میکنید، ولی میدونید من دنبال بیعت شماها و مردم نبودم، من دنبال حکومت نبودم، به یک معنا حکومت بر من تحمیل شد، من با شما بیعت نکردم، شما آمدید به من و شما اولین کسانی بودید که با من بیعت کردید. هیچ کس با من از ترس یا به طمع پول بیعت نکرد، نه به خاطر مال و نه از جهت تسلط و غلبه. شما خود پیش از دیگران از روی رضا و رغبت با من بیعت کردید. شما اولین کسایی بودید آمدید به من گفتید آقا شما شایسته ترین فردی برای رهبری، هیچ کس از شما شایسته تر برای رهبری نیست. شما گفتید، آمدید به من اول گفتید جلوی جمع، به من گفتید هیچ کس از شما شایسته تر نیست برای رهبری، و چند بار گفتید، و من هرچه خودم رو کنار کشیدم شما اصرار کردید که نه، شما فقط شما باید رهبر باشید. باز بعد امام یادآوری میکنه، بعد فرمودن که از شما به حق اون برادری های سابق و به حق اون ایمان سابق میخوام که از این فتنه بازگردید، مسلمین رو به جان هم نندازید، زودتر توبه کنید. اگر اون موقع تظاهر کردید که مایلید با من بیعت کنید، تظاهر میکردید که منو برای رهبری بهتر میدونید و در دل اینجوری نبود، خب پس خودتون رو محکوم کردید، علیه شما باید احتجاج کنم که چرا درون و بیرونتون دو جور بود، اونم تازه به نفعتون نیست. شما ظاهرا اظهار طاعت و بیعت کردید، اما در باطن از اولم رهبری منو قبول نداشتید و مدام سنگ پیش پای من انداختید. به جان خودم سوگند، شما که بیعت کردید از سر ترس و تقیه نبود، شما از مهاجران به تقیه سزاوارتر نبودید و نپذیرفتن بیعت برای شما پیش از اون که در اون وارد شوید آسانتر بود از خروج شما از بیعت پس از پذیرفتن آن. میگه شما اگر رهبری منو قبول نداشتید، چرا اینکه اول با من بیعت نمی کردید که راحت تر بود تا اینکه بیعت بکنید بعد بشکنید، اینکه سخت‌تره که. بس معلوم میشه اونجا هم این نبود، شما به راستی شما پنداشته اید که من در خون عثمان خلیفه سوم دست داشتم و کسانی از مردم مدینه هم که از بیعت من و شما هر دو سر باز زده اند و بی‌طرف اند، آنها میان ما و شما حکم کنند که چه کسانی بین من و شما، چه کسانی در خون عثمان دست داشتند. بعد رو میکنم به طلحه و زبیر، من ای پیر مردان، خیلی جالبه این ای پیر مردان. خب خود حضرت امیرم موقع 60 سال داشتن، اینا رفیق بودن دیگه، از دوران کودکی با هم بودن. فرمودن من و شما دیگه از ما گذشته پیر مردا. فرمودن ای پیر مردا، از این رأی نادرست برگردید، فرصت زیادی برای بازگشت نیست برای من و شما، سن از سن ما گذشته دیگه. اگر اکنون برگردید، بزرگترین ضربه‌ای که به شما میخوره اینه که بگن اینا ترسیدن شکست خوردن. این دیگه از این بدتر که نیست، عیبی نداره، بپذیرید دیگه، آره ما شکست خورد. پیش از آن که ننگ و نار، آر و نار در قیامت سراغ شما بیاد. اگر الان برید عقب، ممکنه برای شما علیه شما بگن اینا ترسیدن، در حالی که این ترس نیست، این عقله. اما اگر با من بجنگید، هم ناره هم آره، هم ننگ دنیاست و هم عذاب آخرته. و بعد کسانی رو میفرسته ایشون پیش جناب عایشه که با ایشون صحبت کنید، مگر پیامبر به شما نگفت که از خونه بیرون نیا، وارد این مسائل و این دعواها اینا نشید شما؟ و بعد گفتن که امیرالمومنین میخواد بیاد با شما صحبت کنه. جناب عایشه گفت که من حوصله‌ای که با علی بشینم جر و بحث بکنم ندارم، کسی با علی نمیتونه مباحثه و مناظره و اینا بکنه، من پاسخی برای علی ندارم، در احتجاج و بحث و مناظره من حریف علی نیستم. ابن عباس به ایشون میگه که خب شما که با مخلوق خدا حاضر نیستی بحث و مناظره بکنی، در قیامت چطوری با خداوند بحث خواهی کرد؟ جواب خداوند رو چطور خواهی داد؟ و بعد حضرت با مردم فرمودن این مردم، من با این گروه مدارا کردم تا شاید متنبه شوند و برگردند، آنها را به پیمان شکنیشان توبیخ کردم، ستمی را که کردند و میکنند دوباره به رویشان آوردم، ولی باز به من پیغام رساندند که آماده درگیر شدن و روبرو شدن با نیزه ها و شمشیرها باشم. من پیوسته تا بودم هرگز کسی نتوانست مرا به جنگ تهدید کند و من هرگز از هیچ جبهه ای نگریختم. یه جا حضرت میفرمان من از 16 سالگی تو خط مقدم جبهه هم تا الان که 60 سالمه، از 16 سالگی به استقبال شهادت رفتم تا الان و سر و صورتم پر آثار نیزه و شمشیره، آثار تیر و ترکش و اینا. از خلاصه فهمیدن منو از جنگ نترسونه، اینهایی که ما را تهدید میکنند رعد و برق میکنند، رعد و برق میزنند. این رعد و برقیه که بارانی نداره، ما بدون رعد و برق بر سرشون نازل خواهیم شد. فهمیدن اینا شعار میدن، عجز ما بدونی که شعار بدیم عمل میکنیم. اینان گذشته مرا دیدند، صلابت مرا دانستند، چگونه مرا دیدند. منم ابوالحسن که قدرت مشرکان را در همه جنگ ها در هم شکستم، منم کسی که جماعت آنها را پراکنده می ساختم و با همان قلب محکم امروز نیز با دشمنان روبرو خواهم شد و در کار خود یقین دارم و هرگز تردیدی ندارم. ای مردم، براستی که مرگ چیزی است که اونی که در خانه بنشینه از او فرار نخواهد کرد، هیچ کس نمیتونه از مرگ فرار کنه، و آن کس که این عبارت رو میدید، آن کس که کشته نخواهد شد خواهد مرد. کسی فکر نکنه اگر نره جبهه موقع درگیری نیاد تو عملیات زنده میمونه. فرمودن به همه میمیرید، منتها دو جوری مردم دو دستن، یه عده کشته میشن در راه حق، بقیه هم میمیرن نمیمونن. یعنی به همون تعبیری که زمان انقلاب مشهور شد، یا مرگ سرخ یا مرگ سیاه، بعضی هم مرگ زرد. بلا مرگ، کسی از مرگ فرار نداره. من لم یقتل مات، نترسید از مرگ اگه ما بریم جبهه کشته میشیم، نه، کشته نشید میمیرید. بهترین مرگ ها کشته شدن در راه خداست. بالاخره این جنگ رو انداختن. تو تاریخ نقل شده که 20,000 نیروهای امیرالمومنین، 20,000 نیروهای جمل، 30,000 نفر بودند، 80 نفر از بدریون در کنار علی بودند، 1500 نفر از اصحاب رسول الله در صف علی ابن ابی طالب بودند، و اصحاب پیامبرم یه گروهی هم از اصحاب اون طرف بودن. و موقع جنگ هم حضرت فرمود که دشنام ندید، اگر اینا شکست خوردن به زنان را میازارید، گرچه زنانشان به شما دشنام بگویند. گفت حتی اگر دیدید زنانشون فوشتون میدن اینا، عصبانی نشید، به هیچ کی کاری نداشتش، توهین نکنید. و بعد این عبارت هم فرهنگ شهادت، قبل از جنگ حضرت فرمودن یه شهید میخوام، اولی که میخواست جنگ شروع بشه. خیلی جمله زیبایی مناسب با این بحث فرهنگ شهادته. در تاریخ طبری نقل شده بعد از اینکه حضرت امیر همه صحبت ها رو با اینا کرد و قانع نشدن، البته اینم بگم زبیر و طلحه هیچ کدوم به دست امیرالمومنین نیروهای امیرالمومنین کشته نشدن ها. حضرت امیر قبل از جنگ به زبیر گفتن بیا میخوام باهات صحبت کنم، آمد جلو بیخی گوشش، گفتن زبیر گذشته ها رو یادش آوردن، ما با هم تو یک صف بودیم، در کنار پیامبر بودیم، یادت میاد پیامبر یه وقت گفتن که نظرت راجع به علی چیه؟ گفتش تو گفتی علی رو دوستش دارم. بعد حضرت فرمودن ولی باش می جنگی برای کشتنش و تو اونجا یکه خوردی. اینا رو گفت. یه مرتبه زبیر گفت آره یادش آمد. اونجا داره که بعد از همین قضیه زبیر برگشت پسرش و بعضی از اونها گفتن چیه ترسیدی؟ گفت نه، یه جمله ای رو از پیامبر نقل کرد که من فراموش کرده بودم، حدیثی رو از پیامبر یادم به یادم آورد که ترسیدم. وقتی زبیر برگشت رفت اسلحه رو بذاره، جبهه رو ترک کرد، گفت من یه لحظه به خودش آمد زبیر، گفت این جنگ درست نیست، ما اشتباه کردیم، حق با علی است. آمد بره پسرش و بعضی از اصحاب گفتن که اینو نگاه، رفت اونجا چشمش به شمشیر علی افتاد، ترسید. ترسیدی آقا جون؟ درست حرف بزن، چرا این بهانه میاری؟ حدیث پیغمبر یادم اومد. چطور حدیثا همین الان یه بار کی یادت اومد؟ این همه راه آمدی تا اینجا یه مرتبه الان حدیث یادت اومد؟ زبیر گفت نه واقعا این جوریه، ولی برای که فکر نکنید من میترسم، بیا من میرم. شمشیر کشید حمله کرد به صف طرف نیروهای امیرالمومنین. خیلی زیباست اینا. حضرت امیر فهمیدن چی شده، فهمیدن که زبیر پشیمان شده اما تو رو دروایستی گیر کرده، چون خودش اینا رو آورده تو منطقه. حالا یه مرتبه بگه نمی جنگم، نمیتونه، گیر افتاده. خیلی زیبا و کرامت اخلاقی. حضرت امیر فوری پیغام دادن، گفتن زبیر به هر سمتی از نیروهای ما که آمد به بچه‌ها به رزمنده‌ها بگید که جلوش وای نستن، وانمود کنید که خیلی قویه و ما مثلا حساب ما رو رسید و ما ترسیدیم رفتیم عقب. خیلی زیباست. حضرت امیر فرمودن به جناح چپ سپاه حمله میکنه، راه بدید، بیایید عقب، بذارید بیاد جلو، بذارید برجز بخونه و برگرده. به سمت راست آمد، فرمودن جلو راهشو خالی کنید، باش نجنگید. دو سه تا دور زد و اینا که شجاعت خودشو نشون بده که معلوم بشه ما نترسیدیم. بعد برگشت گفت حالا دیدین من نترسیدم، بحث مرگ و اینا نیست. گفتن بله بابا خیلی شجاعی شما. گفت که خب ولی نمیجنگم، جنگ با علی درست نیست. اونجا ایشون جبهه رو ترک کرد و پشت جبهه یکی از اونا، این نیروهای اونا آمد کشت. بهش گفت که عجب کجا داری تشریف میبرین شما؟ گفتش که من پشیمان شدم، جنگ با علی درست نبود. گفت اه بچه های مردم آوردی خط مقدم، جنگ داره شروع میشه، سر بزنگا یه مرتبه شما تشریفتون رو دارید میبرید، اینجوری نمیشه. و از پشت زد زبیر رو ترور کرد و کشت. که در روایت داره خبر به حضرت امیر رسید، حضرت امیر برای زبیر اشک ریخت، چون همرزم هم بودن، اینا سالهای سال در جبهه ها در کنار هم بودن. طلحه هم به دست نیروهای علی کشته نشد، به دست بعضی از نیروهای خودشون کشته شد، جزوه که اونا بعد بعضی از نقل شده که مروان طلحه رو از پشت تیر زد تو جبهه اونا، برای که گفتش که الان انتقام گرفتم، چون من که میدونم که طلحه و زبیر در خون عثمان دست داشتن، حالا انتقام رو گرفتم. بنابراین هر دو اینا رو هیچ کدوم از اون امیرالمومنین نکشت. و اما اون جمله قبل از جنگ که دیگه احتجاجات شد و فایده ای نکرد، حضرت امیر اینم با تو منابع برادران اهل سنت تاریخ طبری و یه منبع دیگه میگه که حضرت امیر یه قرآن برداشت، آمد طرف نیروهای خودش، فرمودن که رو کردن به نیروهای خودشون، فرمودن یک شهید میخوام، یه شهید میخوام، یه کسی میخوام که بره که بر نگرده. من یأخذ هذا المصحف، کی حاضر این قرآن رو دستش بگیره؟ یدعوهم الى ما فیه، بره به سمت سپاه دشمن و اونها رو دعوت کنه برای آخرین بار به قرآن، و هو مقتول، و قطعا کشته خواهد شد. خیلی جمله زیبایی. یعنی دقیقا من یه که میخونم یاد بچه های خودمون تو خط میافتن تو منطقه، که گاهی شب عملیات چند نزدیک عملیات میگفتن که ما نیروهایی میخوایم که 100% آماده شهادت باشن. کیا حاضرن؟ بلند میشدن یا ادهی معمولیت چیه ما نمیدونیم، هرچی هست. بعد میامدن مثلا میگفتن شما باید غواص باشید، مثلا خط بشکنید برید تو طلای انفجاری و فلان و اینا. دقیقا اینا اون فرهنگ شهادت تو جبهه ما از همین فرهنگ بود، اینا رو خونده بودن بچه ها. حضرت امیر فرمود کی حاضر این قرآن رو برداره و بره بین نیروهای جمل برای آخرین بار اونها رو به قرآن دعوت کنه که بین مسلمین جنگ را نفت، جنگ داخلی راه نیفته و هو مقتول، و بگم هر کس که این کار رو، این ماموریت رو بپذیره شهید خواهد شد، کشته خواهد شد، زنده بر نمیگرده. اونجا داره یه جوانی بلند شد و گفت من. پیامبر حضرت امیر فرمودن میخوام وقتی که قرآن رو دستت گرفتی و زدن دست تو قطع کردن بر نگردی، با اون دست دیگر قرآن رو برداری و عرضه کنی به اونها. گفت باشه من این کار رو میکنم. حضرت امیر فرمودن میخوام وقت او دست دیگر هم بریدن بازم بر نگردی. و اونجا داره که ایشون رفت و این دستش قطع شد، افتاد، با او دستش قرآن رو برداشت، او رو هم قطع کردن و با دندانش قرآن رو در دندان گرفت و رو کرد با دو دست بریده به سمت سپاه جمل که به حق این قرآن بین مسلمین درگیری را نندازید و برای براندازی حکومت مشروع مردم رو تحریک نکنید، که اونجا زدن ایشون رو و خود ایشون هم شهید شد. یه وقت اونم شهید شد، در روایت داره که حضرت امیر فرمودن الان وجب قتالهم، دیگه نبرد واجب شد و از این به بعد دیگه ما برای جنگیدن با اینا حجت شرعی داریم. دیگه فرمودن به نام خدا شمشیرها رو بکشید و به نام خدا عملیات رو شروع کنید. و این جنگ پیروز شدن، چند هزار نفر از مسلمان و حتی از اصحاب پیامبر اونجا شهید شدن از این طرف، و از اون طرف هم کشته شدن، ولی جنگ به نفع امیرالمومنین و حق تمام شد. و بعدم جناب عایشه رو از تعمیر فرمودن با احترام برش گردونین، آمدن بهش گفتن. اونجا داره جناب عایشه هم اظهار پشیمانی کرد و ایشون رو با 40 مأمور محافظ حضرت فرستادن. فقط عایشه گلایه کرد، گفت چطور همسر پیامبر رو با 40 تا مرد نامحرم می‌فرستی؟ حضرت امیر فرمودن شما با چند هزار مرد نامحرم آمدی تو جبهه، اونا حساب نبود، با این 40 تا الان مشکل داره. این 40 تا هم اینا خانومن، لباس مردانه پوشیدن. و بعد دیدن هر 40 تا جزو شیعیان و سربازان حضرت امیر بودن، که این خانوم ها لباس رزم پوشیده بودن شبیه مردان، که از دور فکر میکردن اینا مردن، در حالی که معلوم شد هر 40 تا خلاصه چریک جنگی عملیاتی، ولی خانوم که اینا نیروهای ویژه، گارد ویژه امیرالمومنین بودن، گارد ویژه خواهران. اینا رو حضرت فرمودن که مراقب جناب عایشه باشید و ایشون رو با احترام کامل برگردونید دوباره به مدینه. خب من عرضم تمام شد، فقط خواستم بگم که اینایی که گفتم منظورم قصه نبود. ببینید در صدر اسلام بزرگان اسلام گرفتار شدن، بزرگان اسلام که اینا باید بارها شهید می شدن، از نزدیکترین خیشان پیامبر، از نزدیکترین اصحاب پیامبر، از نزدیکترین دوستان خود امیرالمومنین گرفتار شدن. این عرض کردم بدونید فتنه چیه، شبهه چیه. و حضرت امیر فرمود حق رو با آدمها نسنجید، آدمها رو با حق بسنجید، ملاک حق و باطل رو بشناسید تا بفهمید کی. و الا اگه ملاکتون اشخاص باشن، اشخاص خراب میکنن. مثل که الان بنده مثلا این روایت رو داره شما خوندم، فردا معلوم بشه که هزار جور مشکل دارم، حالا فردا که معلوم میشه، ولی پس فردا شاید معلوم باشه، بعد بگن ای آقا پس این حرفا مزخرف. نه، ملاک شما حضرت همون ملاکتون آدما نباشن، قرآن و سنت و عقل و ضوابط و اصول رو بشناسید، از رو اصول بفهمید کیا تابع اصول هستن یا نه، نه که از رو آدما بفهمید اصول چی. اگه کسی بخواد از رو اشخاص و سوابقشون حق و باطل تشخیص بده، دچار اشتباه میشه. باید اصول رو بشناسید. و یکی هم فرمودن تقوا، یکی معنویت، خلوص، دنبال برتری نباشید، یکی هم ملاکا دستتون باشه، معرفت باشه. اگه معرفت باشه و خلوص باشه و نگاه به امام حق باشه، فرمودن اشتباه نمیکنه، و الا اشتباه میکردن. اون زمان اشتباه شد، الان هم میشه، بعد از اینم خواهد شد. خب صلوات بفرستید. فرمودن دوباره با توجه به ناگهانی بودن جلسه، جمع زیادی از طلاب و دانشجویان از جلسه مطلع نبودند، آیا قصد ارتباط بیشتر و شرکت در این جلسات دارید؟ نه، من الان به اندازه 2 سال صحبت کردم که دیگه کاری کردم خودتون جلسه بعد نیاید. حالا شما دیگه باز دوستان دیگر دارد تا ببینیم باز که این وقت ما بشه. فرمودن که لطفاً این مباحث رو که گفتید با شرایط امروز هم تطبیق کنید. این تطبیق ببینید، عرض کردم اول بحث، شبیه سازی و تطبیق زورکی درست نیست، اما تطبیق به معنای که ملاک‌ها و معیارها دستتون باشه، اینو باید خودتون انجام میدید. وقتی اینا رو بنده دارم به شما میگم، روایت رو با قرآن روایت داشته باشید، خودتون میتونید راحت بفهمید قضايا رو. ضمنی که بنده نمیخوام بگم الان کسانی حق مطلقن، کسانی باطل مطلقن، نه، حق و باطل بسا که مخلوط میشه و افراد در تشخیص اشتباه. فقط رو اصل رو یادتون نره که هر جا حضرت امیر فرمود هر جا دوچاره تو فتنه افتادی، دوچاره شبهه شدی، تشخیص نمیتونه بده که حق کی باطل، همطوری رو بر اساس تعصب و احساسات و اینا، دنیا خواهی و اینا موضع نگی و عمل نکن. یکی هم نگاه به امامه و رهبری صالح. فرمودن اگر روش علی علیه السلام اینچنین صریح بود در مواجهه با خطوط انحرافی، چرا در انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون اینچنین مماشاتهایی دیده می شود؟ حضرت امیر، اولا که ما نمیخوایم هر کاری که تو انقلاب اسلامی شده توجیه کنیم، که تو انقلاب اسلامی هر کاری کردید مسئول جوابگو باید باشه. تو انقلاب اسلامی ما هم کارهای درست کردیم، هم کارهای اشتباه کردیم، هر دو کارش شده، کسی نه کسی معصوم بوده نه کسی. وقتی زمان پیامبر و اهل بیتش ما همه خطاها میشده، نه از ناحیه امام و پیامبر، از ناحیه یارانشون دوستانشون و خیلی دیگه، حالا الان که اینا خیلی موجه. ولی دو تا نکته، اولا خود حضرت امیر هم تا جایی که میتونستن مدارا کرد. همین روایت اگه خوندم گوش میکردید، حضرت امیر خیلی مدارا کردن. حضرت امیر دیگه یه جایی که واقعا دیگه امکان مدارا نبود، اگر بیش از اون مدارا میشد باعث سقوط حکومت میشد و اصلا دیگه همه چی از دست میرفت. ولی عرض کردم تو همین جنگ جمل نزدن 70 80 نفر تو بصره کشتن، بیت المال رو چه کردن، بازم حضرت صحبت میکرد، مذاکره میکرد که اگر میشه جنگ نشه، طرفدار اصالت جنگ و اصالت درگیری نبودن. بنابرای بود حد اکثر مدارا، حد اکثر استدلال، حد اکثر رحمت. اگر نشد دیگه، ضمن که خب بعض وقتا هم قدرت نداشتن. خود از تعمیرم تو سیرهشون اگه برید بخونید خیلی چیزا هست که حالا فرصت نشد یه خطبه اصلا ایشون دارن 40-50 مورد رو میشمرن که میگن اینا همه خلافه، ولی من نمیتونم درستش کنم چون جامعه ظرفیتشو نداره، پس میزنه. خود جامعه و افکار عمومی جوری تربیت شده که مقاومت میکنه. 40-50 مورد میشمونن، میگن اینا همه باطله ولی من نمیتونم اصلاحش کنم، مجبورم با اینا مدارا کنیم تا ببینیم بعد چی میشه. بنابراین حضرت هم کاملا این محاسبات رو میکردن. خب آخرین سوال، چرا با اینکه بایستی از تاریخ درس گرفت، فاعتبرو و پای حق را از ناحق جدا کرد، قضیه آن قایق موتوری؟ میبینید ما به دلیل، چون خود حضرت امیر یه وقت بحث انتقاد از بعضی از اصحاب پیامبره، خب ما به عنوان شیعه علی و اهل بیت ما منتقدیم به بعضی از رفتارهایی که بعضی از اصحاب در برابر امیرالمومنین کردن، اما انتقاد و اختلاف نظر یه بحثه، این که به مثلا بحث سب و فحش و اهانت و اینا به بحث دیگه. خود حضرت امیر دیگه، ما از حضرت امیر که دیگه خالصتر نیستیم، که بعضی از علی هم شیعه تر میشن. ببینید حب و ولایت و براءت و اینا حتما باید باشه و هست، اما خط و ربط باید روشن باشه. اما به خاطر وحدت مسلمین خود حضرت امیر چه کردن؟ حضرت امیر فرمودن که استخوان در گلو و خار در چشم، من به خاطر وحدت مسلمین چیکار کردم؟ تحمل کردم. و همینطور بعد از همین جنگ جمل حضرت امیر فرمودن که به جناب عایشه کوچکترین اهانتی نباید بشه، بالاخره ام المؤمنینه و همسر پیامبرن و به خاطر پیامبر باید احترام ایشون محفوظ باشه. البته از تعمیر خیلی سریع با ایشون صحبت کرد، گفت شما خودت حرمت خودتو زیر پا گذاشتی، انتقاد کرد، گفت شما میدونستی که پیامبر نظرش به من چی بود که حضرت فرمودن. ببینید من فقط اینو عرض بکنم، در منابع برادران اهل سنت این عبارت هست دیگه، فرصت نیست دیگه، در منابع برادران اهل سنت عین این عبارت هست که یه روزی به تواتری روایت نقل شده که چند بار از جناب عایشه پرسیدن که من احب الی رسول الله، کی بود که پیامبر بیش از همه در این عالم دوستش داشت؟ جناب عایشه گفت که حضرت فاطمه. عایشه گفت فاطمه. بعد پرسید، سوال کننده پرسید، و من الرجال، بین مردا کی؟ فاطمه گفت زوجها علی. خب این روایت در منابع اهل سنت به تواتر نقل شده که از خود عایشه میپرسن که پیامبر کیو بیشتر از همه توی دنیا دوست داشت، ایشون میگه فاطمه، و و بعد میپرسیم تو مردا کی؟ میگه شوهرش علی رو. خود از تعمیرم اونجا اینا رو یادآوری میکنه که شما این همه رو میدونستید. بالاخره خطاها و اینا پیش میاد. این معنیش نیستش که در این حال حضرت امیر عرض کردم به خاطر پیامبر احترام و نگه داشت. ما هم الان ضمن این که راجع به جنگ جمل و صفین و نهروان و اینا حرفامونو باید بزنیم که اینا جزء تاریخه، اینا که حرفای شیعه نیست، اینا تاریخ واقعی بوده. حالا اینکه ما کی طرف کیه و بحث دیگه است. تاریخ رو باید بگیم در منابع اهل سنت، در منابع شیعه اینا هست، اینا اکثر اینا که من خودم تو منابع بعد اهل سنت هم هست. منتها اهانت نکنیم، درگیری و اختلاف بین مسلمین به وجود نیاریم. بگیم آقا این هستش، بیام حالا دوستانه بحث کنیم. ضمن که من اینا رو میگم بیشتر از این که ما بخوایم راجع به گذشته صحبت کنیم، گذشته تمام شد و رفت دیگه. میخوام بفهمیم الان تکلیف ما چیه. الان تکلیف ما چیه؟ لذا من اینا رو از این جهت خوندم. من نخواستم یادآوری کنم که در جمل چی شده و تاریخ و روایت بخونم. من گفتم ببینید چطور میشه که خوش سابقه ترین افراد امکانی که پاها بلغزه و یک کارای اینجور عجیب غریبی از آدم سر بزنه هست و یه اتفاق افتاده. مخصوص او زمانم نیست، الان هم هست، بعد از اینم هست. خیلی ممنون و متشکرم از شما و امیدوارم که انشاءالله این حلقه ها رو این جلساتتون حالا هر طور که از ادامه بدید و یه برنامه جدی هم برای مطالعات اسلامی برادران و خواهران داشته باشید. تا صرف این که ما مذهبیم و مثلا حزب اللهیم و اینا، این اصلا کافی نیست. من یک کلمه فقط به شما میگم، بعضی از اینا که الان تو دهه چهارم در آخر دهه سوم انقلاب با انقلاب درگیر شدن، اینا دو دهه پیش سه دهه پیش از من و شما بیشتر محاسن داشتن. بعضیشون ریشاشون بلندتر بود، جبهه هم بعضیشون بودن، مسابقه همین کارا بودن. تو جبهه های هم ما دیدیمشون، ما تو جبهه های هم دیدیمشون، مردانه هم میجنگیدن. فکر نکنید که مثلا چیزی، خود شما هم الان 20 سال 30 سال دیگه در چه حالید. خیلی از اینا که الان شما میبینید آقا فلانی ها فلانی خراب شد، فاسد شده، منحرف شده، 20 سال 20 سال پیش مثل خود شما همینطور با همین اخلاص و دیانت و اینا مینشستن و اینا، این شما از شما داغتر و تندتر. اینو بدونینا از الان فکر باشید که 30 سال دیگه کیین شما. هم بین بعد از خود شما آدمای خطرناکی 20 سال دیگه ممکنه در بیاد. برای سلامتی خودتون صلوات برسید. آقا کتاب بخونین، کتاب بخونین، کتاب بخونین، قرآن بخونین، اینقدر خوبه که چی؟ نهج البلاغه بخونین، ثواب داره.